بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مطلق النکره، مواردی را از مطلق یادآور شدند و تا آنجا که خدای متعال توفیق داد شرح دادیم، رسیدیم به آخرین مورد از مصادیق مطلق که عبارت است از نکره. نکره یک اسمی است که اجمالا تعیین ندارد، همونطوری که در ابتدای شرح مصطلحات گفتیم که شیخ بهائی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اسمی که وضع شده باشد برای معنای لابعینه و نامعین، اون اسم نکره هست. اما بعد از که نکره رو میارن در بلاغت و از آنجا میبرن در اصول، نکره بحث و تحقیق و شرح میطلبد. برای روشن شدن معنای نکره ابتداعا به این نکته اشاره کنیم که در اصول یعنی محققین تاریخ اخیر می‌فرمایند که نکره با اسم جنس یکیست. موضوع الله اسم جنس چه بود؟ طبیعتون مهملتون فوق الاعتبارات، که عزیزی که ذوق معقول دارد به اصطلاحات فلسفی آشنا هست، محکم سنگر گرفته بود که ما از اعتبارات ثلاثه که بیشتر نداریم. اما در بیان سیدنا الاستاد آمده است که طبیعت مهمله بما هیه معرات عن کل شاعده فوق الماهیات، یعنی اعتبارات ثلاث. و این چون اعتبارات هست نه حصر عقلی دارد نه حصر استقرایی، چون معیار یادتون نرد، چیزی که اعتباری هست نه حصر عقلی میخورد نه حصر استقرایی، چون اعتباری است. حصر استقرایی، این دوتا ورودی بحثو که دیدیم در اصطلاح اصول با استفاده از بیانات مشهور اصول از قوانین الاصول تا کفایت الاصول و تا مصباح الاصول، این کتب اصولی را که گشتیم و بگردیم چیزی که یافته ایم خلاصه شو به شما میگیم. من که این بنده حقیر خدا با عنوان یک ابزار انتقال اقوال صاحب نظران برای شما هستم، از مجموع این مطلب استفاده می شود که بین اسم جنس و نکره از نسب اربعه اهم و اخص من وجه وجود دارد، هرچند در اصطلاح سیدنا آمده است که نکره اسم جنس است، اون در مصداق خاصی شاید بیان شده باشد، اما اصل قضیه این است که بین این دو عنوان نسبت اهم و اخص من وجه هست. دو ماده افتراق، یک ماده اجتماع. ماده افتراق از سوی اسم جنس جایی است که اسم جنس الف و لام تعریف بگیرد، مثل الانسان، الحیوان جنس است، اسم جنس است. الف و لام تعریف که بگیرد دیگه نکره نیست. ماده افتراق از سوی اسم جنس، اما ماده افتراق از سوی نکره، از جانب نکره، جایی است که اسم نکره تنوین تمکن بگیرد، مثل این که بگیم هازا رجلون لا امرأتون. این تنوین تمکین در ادبیات نقشش این است که اسم را کامل می کند و اعلام می دارد که این اسم همین اسم معرب است، مبنی نیست. این نقش تنوین تمکن است. در بیان ابن مالک هم یادتون هست تنوین تمکن جادهنده اعراب می شد معرب. اینجا که تنوین تمکن آمد، هازا رجل مشخص فرد واحدی است و معرفه شدنش هم به وسیله تنوین است و دیگه هیچ توسع و وسعتی ندارد، با اسم جنس تطبیق نمی کند. ماده افتراق از سوی نکره. و اما ماده اجتماع که سؤال شما درباره ماده اجتماع هست، ماده اجتماع نکره است که دارای تنوین تنکیر باشد. اینجا هم اسم جنس است و همین نکره، نکره هم هست، اسم جنس هم هست. نسبت رو فهمیدیم. بعد از که نسبت رو فهمیدیم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث می فرماید که نکره به دو معنا هست، له معنیان. یک معنای اول این است که نکره وضع شده است برای فرد معین واقعی، فرد معین فعل واقع، و این فرد معین فعل واقع فرد معین فی الواقع، این معنا دو صورت دارد. یک صورتش این است که معین فی الواقع مجهول عند المخاطب است، مثل آیه و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى، که در پیشگاه خدا که می فرماید که معلومه اون رجل هم الان در تاریخ هم برای شما معلوم شده است که حبیب ابن نجار بوده، ولی مخاطبی که این آیه را شنیده است اون موقع نمی دانست که این رجل کیست. معلوم عند المتکلم و مجهول عند المخاطب او على العکس، معلوم عند المخاطب و مجهول عند المتکلم، و معلوم عند المخاطب مجهول عند المتکلم، مثل این که متکلم سؤال کند ای رجل عندک، مخاطب میداند که رجل کیست اما این متکلم نمیداند. این معنای اول، معنای اول نکره، اما معنای دوم نکره عبارت است از لفظی که وضع شده است برای طبیعت مقیده به قید وحدت. واقعی این است که خیلی خوب، جای خوب سوال کردید که بحث چیز ندارد، سلسله است به هم نمیخوره، جزاک الله خیر. اونجا گفتم خارجی نگفتم، واقعی نگفتم، فی الواقع گفتم. چرا؟ برای اینکه فی الواقع که میگیم یعنی برای یکی از این دو فرد، دو مورد، دو شخص، مخاطب یا متکلم، وجودش و تحققش در واقع اعلام و احراز شده، این میگیم فی الواقع. اگر گفتیم وجود واقعی، وجود واقعی تطبیق میکند به تحقق تکوینی، هرچند برای متکلم و مخاطب معلوم نباشد. وجود خارجی نگفتم، برای اینکه وجود خارجی به طور طبیعی برای متکلم و مخاطب مشهود و مشخص هست، لذا گفتیم موجود فی الواقع وجود دارد و یا عند المتکلم مجهول است یا عند المخاطب. بعد از که معنای اول گفته شد رسیدیم به معنای دوم. معنای دوم چه بود؟ گفتیم نکره وضع شده است، خود دقت کنید که کمی خیلی پیچ تند ندارد ولی خب یک کمی پیچ هست، وضع شده است برای طبیعت مطلقه، عفواً طبیعت مقیده به قید وحدت در مقابل طبیعت مطلقه بدون قید. قید وحدت چرا؟ از کجا قید وحدت؟ قید وحدت به وسیله تنوین، تنوینی که در نکره هست مفید وحدت است. مثال اگر بزنیم روشن می شود، گفته می شود که اگر کسی بگد که جئنی به رجل و جئنی به تمر، در صورت اول اگر یک رجل را حاضر کرد که فهو وحدت هست، اگر دو تا رجل را حاضر کرد اضافه بر مأمور به عمل انجام داده. مأمور به یک نفر بود، قید وحدت داشت، اما نکره ای که تنوین ندارد، اسم جنسی که نکره نیست و تنوین وحدت ندارد، جنی به تمر جنس این چه می شود؟ اگر یک تمر یا چند تا تمر، واحد تمر خب طبیعتا دانه نباشد، واحدش مثلا فرض کنید کیلو باشد یا من باشد، اگر یک از اون مقدار تمر آورد جزء مأمور به هست، اگر بیشتر از اون هم آورد، دو عدد هم آورد، جزء مأمور به هست. این فرق بین طبیعت مقیده به غیر وحدت و طبیعت مطلقه. معنای نکره که داره کم کم برای ما معلوم می شود، اینجا رأی هست در شکل و شمای تو تحلیلی. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فصول بحث عام و خاص فصل دوم درباره نکره می‌فرماید که نکره، اولا این نکره که در اصطلاح اصول بحث می شود که میگد برای فرد معینی که فرد معلوم معین فی الواقع مجهول عند المخاطب یا عند المتکلم، این تعریف درست نیست، معنا ندارد. ما یک تعریفی را ارائه میدیم که یک گوشش معلوم یک گوشش مجهول باشد، چون این تعریفی یک تعریف نامشخص و ناقصی است. برابر این نکره واقعیتش اینه که اولا خود نکره قید وحدت دارد، کلی نیست، جزئی است، چون قید وحدت دارد می شود یک جزئی. و ثانیاً بعد از که گفتیم جزئی هست، در خارج چون مورد معین ندارد، به طور طبیعی می شود مردد. نکره یک فرد مردد است. این دو تا نکته از بیان صاحب فصول استفاده شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه برای این دو تا مطلب جواب‌های جداگانه‌ای بیان می‌کند، اما جواب مطلب اول که چه بود؟ که مطلب اول چه بود؟ که نکره جزئی است، کلی نیست و قید وحدت دارد. در این رابطه محقق خراسانی بیانی دارند که با آسانسازی از این قرار است. می‌فرماید که نکره دو تا معنا داشت. معنای اولش که عبارت بود از فرد معین فی الواقع، فرد بود، ممکنه ما هم میگیم اون جزئی حقیقی است، ولی معنای دوم که طبیعت بود، منتها طبیعت مقیده به وحدت، طبیعت واحده. این طبیعت واحده یک مرد، یک رجل. این طبیعت واحده قابل صدق و کثیرین است، مصادیق زیاد دارد. ینطبق علی مصادیق کثیره، از این جهت به طور واضح کلی می شود و در کلی بودنش وجدان شاهد صادقی است. بله، و اگر گفت که جعنی به رجله، جعنی به رجلین، گفت این جمعیتی که اینجا هستن شما هر کدوم اینا رو که بیارید جعنی به رجلین، صدق میکنند به آقای مشتهد زاده، به آقای محمدی، به آقای حسینی، اقل جمع گفتن دیگه. سوال مصریه، سب کنید که از این چی جلوگیری کنید، کنترل کنید که سرایت نشود، که بحث به جایی برسه. چشم، جواب سوال میگن، اجازه بدید که اینجا جای سوال بزن. بعد از که جواب اول داده شد که گفتیم نکره به معنای دومش کلی و قابل صدق و کثیرین است، اشکال رفت شد. و اما جواب از مطلب دوم، مطلب دوم چه بود؟ فرمودن که نکره وضع شده است برای فرد مردد. می فرماید که فرد مردد، می فرماید یعنی با آسان سازی، فرد مردد به ما هو مردد اصلا واقعیت ندارد. چرا؟ چون واقع مردد غیر از تردید چیزی نیست، فقط یک تردیده، واقعیت ندارد، وجود ندارد. و اما در عبارت هم مثلا تعبیر خوبی آورده ام، می فرماین که فرد که قابل تطبیق به مصادیق بود بین هوا و هوا است، یعنی بین این رجل و این رجل، نه بین هوا و غیره. مردد چیه معناش؟ مردد یعنی بین هو و غیره. بنابراین در یک جمله فرد مردد وجود واقعی ندارد، چون مردد در واقع غیر از تردید چیزی دیگری در وسط ندارد. این دوتا مطلب جواب داده شد. بعد از که این دوتا مطلب جواب داده شد میرسد به جمع‌بندی، میفرماید که معلوم شد که اسم جنس و نکره به معنای ثانی از مصادیق مطلق است. اینو کامل کنیم بعد جواب سوال شما رو گوش میدیم، که بازم اینجا به قول شیخ صدران نقطه مطویه داره. چرا علم جنس رو به کار نبود؟ چرا از مفرد معلای بلام جنس چیزی نگفت؟ گفته می شود که در بحث قبلی اعلام کرد که علم جنس با اسم جنس یکیست، یعنی اسم جنس که گفتیم علم جنس هم هست. بنابراین از مصادیق مطلق طبق تحقیق محقق خراسانی و محققین دیگر و سیدون الاستاد مطلب از این قرار است. در این رابطه سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 527 تا صفحه 531 می فرماید که آنچه را محقق خراسانی فرمودند درباره نکره متینان جدن، اما با یک توضیح مختصری، با یک تتمه اندکی، و آن این است که نکره برای فرد معین فلواقع و برای طبیعت مخیده به عنوان دو معنا وضع نشده است. چرا؟ چون ما اولا طبق تتبع در نکره دو تا وضع نیافته ایم و ثانیا در هر لفظی اصل این است که وضع واحدی داشته باشد، مگر اینکه اشتراک احراز بشود. تعدد وضع می شود مشترک لفظی و نکره در جمع الفاظ مشترک لفظی به ثبت نرسیده. برابر این ما دو تا وضع نداریم، وضع واحدی است، اما اون وضع واحد متعلق است به طبیعت جامعه. اون طبیعت جامعه که جامعه است بین این دو تا خصوصیت، یه مرتبه اون طبیعت خصوصیت و فرد معین فلواقع معلوم عند المخاطب را به خود میگیرد، یه مرتبه اون طبیعت خصوصیت طبیعت مخیده به وحدت را به خودش میگیرد و این خصوصیت ها به طور عمده از طریق دال جداگانه به وجود میاد. مثلا طبیعت مهمله که خود نکره طبیعت جامعه یعنی طبیعت مهمله است. این طبیعت مهمله اگر مقیده به وحدت شد، قید وحدت رو از طریق تنوین گرفته، تعدد دال و مدلول هست. نکره خودش وضع شده برای طبیعت مهمله و اون قید وحدت از طریق تنوین تنکیر آمده. بنابراین طبیعت نکره آخر سر اعلام می فرماید که نکره با اسم جنس یک چیز است بلا فرق و اختلاف، اما اون وحدتی که به عنوان یک خصوصیت برای نکره اضافه می شود به برکت دال مستقلی است که تنوین باشد. پس از بیان این مطلب به یک نکته اشکال و جواب اشاره میکنند. اشکال رو متعرض میشین، طلب شما خیلی به تأخیر افتاد، عیبی ندارد، حوصله کنید. عنوان بکنم بعد میگم. تا اینجا این دو علم اصول، محقق خراسانی و سیدنا الاستاد، که این دو تا بحث و مصفا دنبال کرده ان و در بیانات دیگر اصولیین به این صفوت نبود، لذا به این نتیجه رسیدیم و این دو تا رأی این مطلب رو اعلام میکنن که نکره همان اسم جنس است وضع شده است برای طبیعت محمله و قید وحدت از طریق دال جداگانه میاد. در حقیقت تعدد دال در کار هست. اما محقق خراسانی میفرماید شاید لعل نظر اصحاب هم همین باشد که منظور از نکره همین دوتا معناست و طبیعت مقیده به قید وحدت است. این چرا؟ چون نکره رو که در لغت، چرا ما این دوتا معنا را الان محقق خراسانی انتخاب فرمودن؟ در لغت که مراجعه کردیم این دوتا معنا برای نکره آمده است و به وسیله اصالت عدم نقل، استصحاب عدم نقل که در ذهن شریفتان سپرده اید که استصحاب قهقرائی یک مورد داریم و استصحاب عقلائی هم یک مورد داریم که اعتبارش ثابته و اون فقط در مورد اصالت عدم نقل. اینو گفتیم، شکر خدا الان به نظرتون ساده است. اینا نکته هایی است که پیدا کردنش کار مشکلیه. شما شکر خدا شده براتون الان دو دو تا چهار تا خوب میگه اصالت عدم نقل که میدانید که اینجوریه، ولی شما میدانید و الا اینا نکته هاست. استثناءن استصحاب قهقرائی و استصحاب اخلائی فقط در این مورد به بنای اخلا ثابت شده است، فقط یک مورد. استصحاب میکنیم بقای معنای لغوی را با پشتوانه بنای اخلا میگیم عند الاصحاب همین دوتا معنا بوده است. پس قلم رو به بحث ما بدون دغدغه راهشو ادامه میداد. نکره میشود مطلق بدون ارتکاب تجاوز و مجاز، اما نسبتی داده شده است به مشهور که مطلق مقید است به ارسال و شمول بدنی. اگر این نسبت درست باشد مشکل درست کند. نمیشد دیگه، بیرحمی هست که سؤال شما از بس آدم خوبی هستید تصور میکنید جواب سؤال شما. ای خدا خیرتان، الحمدلله یادشان رفته است. تقصیر مال من بود، خب بحث را کشش دادم تا شکر خدا یادتان رفت. الحمدلله تا معمولا طبیعت سوال ها هم این است که اگر مطلب رو تو آخر گوش بدید دغدغه به ذهن میاد، تا آخرش که گوش برید انشاءالله حل. خب نسبت به مشهور اسم سوال هم مصریه. بعد اینو گوش بدید آجاهای زندی، نسبت داده شده به مشهور. خب الحمدلله، خب بسیار خوب. نسبت به مشهور داده شده است که مطلق معناش اینه، مقید به ارسال و شمول بدلی. این قید جزء معنای مطلق هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این نسبت ثابت نیست. محقق خراسانی هم می فرماید که این نسبت ثابت نیست. ما آنچه گشتیم و دیدیم مشهور چه گفتن؟ یادتونه دیگه، مشهور گفتن مطلق. احسن آقای حسینی، احسن، جزاک الله خیر الجزا، ما دل علی شایع فی جنسه. این مشهور بود، تتبع کردیم از قوانین و فصول و معالم، این سفره مشهوره، اینو دیدیم، اما غیر از این ندیدیم. به عده و ذریعه و تذکره بالاصول هم مراجعه شد، از مشهور چنین کلامی ما ندیدیم که خود شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله اسرارهم میفرمایند که نسبت ثابت نیست. اما میفرمایند که اگر نسبت ثابت باشد، یک تعبیری در کفایت الاصول دارد که تدریس بکنید، عمق دارد، به این جهت برای شما بگم انشاءالله. اگر نسبت ثابت بشود مستلزم تجاوز میشود. چرا مستلزم تجاوز میشود؟ برای اینکه معنای مطلق مقید میشود به ارسال، به ارسال و بدون قید. قید وحدت رو که بیارید خلاف موضوع آن است. اینه که میگم برای شما، نه از متن به دست میاد نه از شرح. معنایه که اونجا گفته است عبارت خیلی پیچ دارد، واضحش این شد، بسیار ساده به تعبیر شیخ صدرائی، که اگر ارسال بود، ارسال قید شده، ارسال یعبا هم عن التقید بالوحده. پس قید وحدتو که در معنای مطلق الان اعلام میکنید خلاف موضوع له میشود و موجب تجاوز. سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مناهج الوصول، جلد 2 صفحه 324، می فرماید که این شمول بدلی که در معنای مطلق ذکر می شود قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که این شمول بدلی یک تحلیل عقلی است که از لفظ عند تحلیل عقل در میاد، جزء موضوع الله لفظ نیست، جزء موضوع الله لفظ مطلق نیست. ما در موضوع الله لفظ مطلق بحث میکنیم، نه در برداشت و استنباط تحلیلی عقل از لفظ. شمول بدلی در واقع تحلیل عقلی، در خارج صدقش میبینیم شمول دارد و شمولش بدلیست، این جزء معنا نیست. اشکال بسیار درستی است که گفتن. و در بعد از این مطلب دیگری را تعرض میکنن که همون نقطه کوتاهی است، اگر بگیم دیگه این بحث جمع میشد و میریم به مقدمات حکمت که بحث خوبی است. نقطه کوتاه هم اینه، بعد از که این مطلب رو گفتیم و این نتیجه رو میتونیم اعلام بکنیم که مطلق اگر تقیید بشود، چنان که در عام و خاص گفتیم، مطلق اگر تقیید بشود موجب تجاوز نمیشود. خواستم بگم یک نکته، نه نکته دیگری هم هست که تقابل بین اطلاق و تقیید چیست که محقق نائینی بحث میکنه، تتمه دارد انشالله فردا. سلامتی آقا مانزان، سلامت خدمت.